رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است و 5:30 صبح به وقت افغانستان. برنامه خبری امروز دوشنبه 20 اکتبر را به امید صحت سلامتی شما عزیزان با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
وعده ایران به کمک به نیروی اردوی لبنان و گروه شیعه حزب الله. استرالیا به زودی 200 سرباز نیروی خاص را به عراق میفرستد و هند قیمت تیل دیزل را از کنترل حکومت خارج ساخته است.
بعد از تقدیم اخبار در بخش گزارشات، تلاش بانوی اول افغانستان برای کاهش مرگ میر مادران، سرنوشت اطفال مهاجرین در امریکا که والدینشان از این کشور اخراج شده است، آزمون‌های پرستاران خط مقدم جبهه مبارزه با مرض ایبولا. گزارشات امروز ما می باشد و نظر رسمی ایالات متحده نیز تقدیم می شود. امید که با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با محمد احمدی تقدیم می کنم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ایران گفته است که آن کشور حاضر است تا در جنگ علیه دهشت افکنان به اردوی لبنان و گروه شیعه حزب الله کمک فراهم کند. وعده کمک ایران در زمانی است که عربستان سعودی، رقیب منطقه‌ای ایران، میلیاردها دلار را به نیروهای مسلح لبنان تعهد کرده است. این وعده ایران از سوی بسیاری لبنانی‌ها به عنوان بخشی از رقابتی به خاطر تحت نفوذ درآوردن آن کشور کوچک شرق میانه صورت می‌گیرد. لبنان با تنش‌های فرقوی مواجه است و به خاطر جنگ داخلی سوریه به شدت منقسم شده است.
استرالیا به زودی 200 سرباز نیروی خاص خود را به عراق برای مشورت دهی و کمک به نیروهای امنیتی عراقی اعزام خواهد کرد. جولی بشاو وزیر خارجه استرالیا در بیانیه از بغداد گفت که او تضمین‌های حقوقی لازم را از حکومت عراق برای آغاز اعزام سربازان نخبه استرالیایی دریافت کرده است. نیروهای خاص استرالیایی یک ماه قبل به امارات متحده عربی برای اشتراک در ائتلاف چند ملیتی مواصلت کرد. ایالات متحده آمریکا آن ائتلاف را برای جنگ با گروه دولت اسلامی تشکیل داده است.
کابینه کویت شهربندی 33 نفر به شمول کم از کم 3 منتقد حکومت را امسال باطل کرد. این مطلب را دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه بیان کرد. شرح بیشتر خبر از ژیلا سمی.
دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک روز یکشنبه گفت که کویت شهروندی 18 تن را به تاریخ 29 ماه سپتامبر باطل کرد. آن گروه حقوق بشری از مقام‌های حکومتی خواستار توقف اعمال ضد آزادی بیان شده است و همچنین خواستار اطمینان از اعاده حقوق آن افراد در بازنگری مستقل شهروندیشان شده است. دیدبان حقوق بشر گفته است که تصامیم ابطال شهروندی در کویت مطابق هیچ روند استیناف طلبی عدلی و اداری نیست، بلکه محاکم از سال 2010 به این سو شهروندی 5 نفر را که پدران کویتی دارند باطل کرده است. در میان افراد که شهروندیشان باطل شده، احمد الشمری، مالک شبکه تلویزیون مستقل الیوم و روزنامه الیوم است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، تصمیم به لغو شهروندی وی مبتنی بر آسیب زدن بر نظم اجتماعی و اقتصادی است. مطابق قانون کویت، شهروندی 4 فرزند وی نیز لغو شده است.
در ادامه خبرها، یک مقام شفاخانه اسرائیلی میگوید که دختر رهبر ارشد حماس را در باریکه غزه چندین هفته بعد از جنگ خونین بین اسرائیل و آن گروه تندرو اسلامی تداوی کرده است. سخنگوی شفاخانه در تل ابیب گفت که دختر اسماعیل اونیا برای چند روز در آن شفاخانه بستری شد، اما در مورد اینکه علت تداوی چی بوده جزئیات بیشتر ارائه نکرد. یک سخنگوی اردوی اسرائیل نیز اقامت دختر رهبر ارشد حماس را روز یکشنبه تایید کرد. اسرائیل و حماس تابستان امسال در جنگ شدید 50 روزه با هم جنگیدند که بیش از 2100 فلسطینی کشته شد. اکثر جان باختگان غیر نظامی بودند. در جانب اسرائیل 72 نفر عمدتاً سربازان کشته شد.
هند قیمت تیل دیزل را از کنترل حکومت روز یکشنبه در حالی آزاد کرد که تعرفه‌های گاز طبیعی آن کشور در بزرگترین برنامه‌های اصلاحات حکومت نرندرا مودی صدر اعظم جدید رو به افزایش است. هدف حکومت هند از این کار تقویت اقتصاد کشور و بهبود بخش انرژی است. این سابسایدی به طور غیر عمدی آن کشور را به وضعیتی مواجه کرده است که 4 برابر پترول دیزل مصرف میکنند. این سابسایدی هزینه بزرگی در بودجه ملی بود. سابسایدی تیل دیزل به معنی کمک کردن به زارعین فقیر است که از پمپ‌های آب دیزلی استفاده میکنند. تصمیم در مورد تیل دیزل یکی از گزافترین سابسایدی های هند را برای یکی از کثیف‌ترین تیل جهان هدف قرار میدهد.
آقای هیگل به فرمانده زور شمال این کشور آماده کردن و آموزش دهی یک تیم پشتیبانی طبی نظامی را دستور داده است. این تیم کمک متخصصین طبی غیر نظامی را در ایالات متحده آمریکا در صورت نیاز در اسرع وقت فراهم می سازد. بر اساس این خبرنامه، این تیم شامل 20 پرستار مراقبت های حیاتی، 5 دکتر آموزش دیده در خصوص بیماری های انتانی، و 5 فرد آموزش دیده دیگر در بخش تشریفات بیماری انتونی می باشد. این در حال است که یک کشتی سیاحتی که یک کارگر صحی شفاخانه شهر دالاس ایالت تگزاس در آن سفر می کرد و از سوی مقامات مکزیکویی برگردانده شده بود، روز یکشنبه بعد از 7 روز سفر به بندر برگشت. آن کارمند صحی که مسئول کار با آزمایشات لابراتوری یک مرد لایبریایی مصاب با ایبولا بود، هیچ نشانه از ویروس ایبولا را طی سیاحتش بروز نداد، اما به خاطر احتیاط به صورت داوطلبانه در قرنطینه رفت.
خبری بود در مورد تدابیر جدید آمریکا در مبارزه با مرض ایبولا. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به منظور اطمینان دهی به ملت از تدابیر علاوگی و آمادگی به پاسخگویی سریع، مؤثر و مزعون در صورت موارد بیشتر ایبولا در آمریکا دستور داده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. نهاد خیریه بین‌المللی آکسفام از وزرای خارجه اتحادیه اروپا می‌خواهد تا برای مبارزه با ایبولا اقدامات بیشتری را روی دست گیرند. آکسفام می‌گوید که این بیماری می‌تواند یک فاجعه بشری برای نسل فعلی باشد. مارک گولدرنگ، رئیس نهاد خیریه بریتانیایی، گفت که سربازان، پول و کارمندان بیشتر صحی باید به سیرالئون، گینی و لایبریا فرستاده شود. این سه کشور میزبان بیشترین افراد مصاب به ایبولا است.
و یک مقام میدان هوایی بروکسل میگوید که آن میدان هوایی ماینه مسافرینی را آغاز خواهد کرد که 3 کشور ایبولا زده گینی، لایبریا و سیرالئون با آن کشور فرانسه مواصلت میکند. متصدی میدان هوایی بروکسل میگوید که درجه حرارت بدن مسافرین آن 3 کشور آفریقایی سر از روز دوشنبه گرفته خواهد شد. 4 پرواز در یک هفته از آن 3 کشور آفریقایی ایبولا زده به میدان هوایی بروکسل صورت میگیرد. تدابیر مشابه روز شنبه در میدان هوایی چارلز دوگل پاریس نیز آغاز شد. در آن میدان هوایی یک پرواز روزانه از گینی نیز صورت می‌گیرد.
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، روز یکشنبه گفت که کشورش با سودان به منظور حمایت از اردوی لیبیا در جنگ علیه تندروان اسلامی کار خواهد کرد. این پشتیبانی مصر تلاشی برای بازگرداندن ثبات به آن دو کشور همسایه جنگ زده است. خالد مفتون با جزئیات بیشتر خبر.
بیانات آقای السیسی در ختم دیدار دروزه عمر البشیر رئیس جمهور سودان از مصر صورت گرفت. نابسامانی ها در لیبیا در صدر پالیسی خارجی مصر قرار دارد. تندروان اسلامی با حملات فرامرزی به مصر آسیب زدند. حکومت جدید لیبیا سودان را به مثلث سازی گروه های دهشت افغان در لیبیا متهم کرده است. اتهامی که خرطوم آن را رد کرده است. آقای السیسی گفت سودان و مصر به هماهنگی تلاشات توافق کردند که برای حصول ثبات در لیبیا از طریق حمایت نهادهای دولتی و در ابتدا اردو می باشد. آقای البشیر گفت که کشورش با مصر در خصوص مسائل دو جانبه و منطقوی توافق دارد. آقای البشیر به خاطر جرایم جنگی در دارفور منطقه غرب سودان تحت تعقیب عدلی بین‌المللی قرار دارد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزیر خارجه آمریکا برای دیدار مختصر با هدف کسب حمایت در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی و مقابله با ویروس مرگبار ایبولا وارد اندونزیا شد. جان کری همچنان بر تعهد اداره براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با آسیا تاکید کرد. آقای کری در رأس هیئت آمریکایی است که به منظور آغاز ریاست جمهوری جدید اندونزیا با آن کشور سفر کرده است.
و خبر از افغانستان. هاکی است که مقامات محلی و سران قومی ولایت روزگان میگویند که از تقریبا 45 روز به این سو در ولسوالی گیزا با ولایت جنگ شدید جریان دارد. به گفته آنان اگر مسئولین در این زمینه اقدام فوری و جدی نکنند، ولسوالی یاد شده به دست طالبان خواهد افتاد. امان الله تیموری، والی ارزگان، نیز میگوید که این مشکل را با اداره مرکزی در میان گذاشته، ولی تا حال به آن صورت توجهی صورت نگرفته است. نور محمد، رئیس شورای محلی ولسوالی گیزاب، ادعا کرده که طالبان مسلح ساکنان محلات تحت کنترلشان را مجبور می‌سازد که به جنگجویان آن گروه پول و نان بدهند. او می‌افزاید که طالبان حتی جریان آب را بر این ولسوالی قطع کردند. اما عبدالهادی ترین، قمندان عملیاتی قوای قل اردوی 205 اتل، میگوید که عملیات مسمی به باور در آن ولسوالی آغاز شده و یک کندک اضافی اردوی ملی نیز برای تأمین امنیت بهتر در گیزاب مستقر شده است. این بود خبرهای این ساعت.
رادیو آشنای صدای آمریکا در یک ابتکار بی‌سابقه برنامه هفتواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه سر از نهم ماه سپتامبر آغاز می کند. وقت برنامه 8 شب. این برنامه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را از دیدگاه زن به بحث می گیرد. لطفاً نظریاتتان را از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک www.facebook.com/نجیبه نوشابه.
و حالا می پردازیم به گزارشات این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. دکتران می گویند که بر علاوه سطح پایان آگاهی، برخی سنت‌های حاکم اجتماعی حیات زنان افغان را تهدید می کند. بانوی نخست افغانستان می گوید که تدابیر برای جلوگیری، بلند بردن سطح آگاهی مردم و تداوی بیماری سرطان پستان در افغانستان می تواند میزان مرگ میر زنان را کاهش دهد. این گزارش را از صفیه حساس می شنوید.
رولا غنی، همسر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان، می گوید که برای جلوگیری از موارد سرطان پستان و بلند بردن سطح آگاهی زنان درباره این بیماری، فراهم آوری زمینه دسترسی به مراکز تشخیص و نیز درمان به موقع این بیماری نیاز است.
سرطان صدیه است، به مراقبت های صحی بیشگیرانه، بلند بردن سطح آگاهی خانم های و فامیل ها به موقع تشخیص و تداوی گردد.
خانم غنی با اشاره به بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد سرطان پستان می گوید که از این طریق می شود میزان مرگ میر مادران را کاهش داد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، افغانستان در سالهای 2010 و 2011 بدترین کشور جهان برای مادران قلمداد شده بود. هرچند در تازه‌ترین گزارش‌ها افغانستان از رهگذر صحت طفل و مادر بهبود را نشان می‌دهد، اما با آن هم در هر دو ساعت یک مادر افغان به دلیل زایمان و مشکلات مرتبط با بارداری جان خود را از دست می‌دهند. در همین حال برخی از دکتران افغان میگویند که زنان در مورد بیماری سرطان پستان آگاهی کامل ندارند و هنوز کدام کمپاین آگاهی دهی یا مراکز تشخیص و تداوی این بیماران در برنامه‌های کاری وزارت صحت وجود ندارد. بدری حساس، متخصص نسایی ولادی، میگوید که اکثر بیماران سرطان پستان در مرحله پیشرفته این بیماری به دکتران مراجعه میکنند، زمانی که کار از کار گذشته و بیماریشان قابل درمان نیست.
نه تبلیغات از طریق دکترها که در مایل خانه صورت نمیگیرن، یک کدام تبلیغات سیکی که مبلغین داریم که معلومات به سطح زنایی که در مایل خانه میرن یا در نشاط خانه میرن، در از جای دکتر لرخی اونا ما نداریم، به طرفی مردای جزا ندارن یا جزی فامیلی یا خود خانوما متاسب هستن نمیخواین مایل شده. همیشه مریض در مرحله در افغانستان توی دکتر مراجعه میکنه که آخرین قدم های رشد کنسر میباشه.
دکتر حساس میگوید که علائم سرطان به شکل خفیف ظهور میکند و دوره مخفی را سپری میکند. بنابراین اگر سطح آگاهی مردم از این بیماری بلند نرود و تشخیص و تداوی به موقع صورت نگیرد، افزایش این بیماری در میان زنان نگران کننده خواهد بود. به گفته خانم حساس، با توجه به این که سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در خانم ها می باشد، تمامی خانم ها باید دقت کنند که در صورت مشاهده هر کتله یا غده کوچک در پستانشان بدون درنگ به دکتر مراجعه کنند. در همین حال سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، میگوید که ایجاد مراکز صحی به خاطر آزمایشات برای تشخیص و علاج بیماری سرطان گزاف است.
در مورد تمویل تمامدار ازی تخصیص از اوایل داخلی کشور
مشارکت عامه و خصوصی یا پابلیک پرایوت پارتنرشپ.
با این حال مقام‌های وزارت صحت افغانستان میگویند که برنامه آگاهی دهی در مورد بیماری سرطان پستان و جلب کمک‌های سکتور خصوصی به خاطر مبارزه با این بیماری را در افغانستان آغاز کرده است، اما به دلیل نبود تخصیص و یا شاید هم بی‌توجهی هیچ گونه آماری از زنان مبتلا به این بیماری و میزان مرگ میر آنان در افغانستان در دست نیست.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
در ادامه گزارشات این ساعت، در این بخش برنامه گزارش را در مورد اطفال بی سرپرست می‌شنوید که والدینشان نظر به قانون جدید مهاجرت آمریکا از این کشور اخراج شدند. تفصیل گزارش را که اسوسییتد پرس تهیه کرده است، خالد مفتون تقدیم می‌کند.
در محل برگزاری این محافل، الماری‌های فلزی بلند وجود دارد که مردم خریده‌های میوه، غذا، کاغذ تشناب و بکس‌های پشتی را اهدا می‌کنند. این الماری ها دارای روک های جداگانه هستند. در هر دوسیه این روک ها تصویر یک طفل، پاسپورتش، تصدیقنامه تولدش و اوراق تایید شده انتقال حضانت طفل در آن موجود است. دوسیه تقریبا 1000 طفل در آنجا موجود است که والدینشان در مورد حقوق اطفالشان امضا کردند. نورا سندیگو، مسئول امریکن فریترنتی، در مورد میگوید:
چی کرده می توانید اگر آن را برای یک یا دو تن انجام دهید؟ شما باید آن را برای هر کس انجام دهید.
این اطفال در ایالات متحده متولد شدن و به همین خاطر شهروندی آمریکایی می باشند، ولی یک یا هر دو والدینشان از آمریکا اخراج شدن. فرانسیسکا مادر دو طفل است و 6 ماه امیدوار طفل نو. اخیراً قاضی حکم صادر کرد که شوهر فرانسیسکا باید دوباره به گواتمالا اخراج شود. این حکم وضعیت فرانسیسکا را نیز به مخاطره مواجه می کند. بنان او حضانت دو دختر و طفلی که هنوز تولد نشده است به سندیگو می دهد.
نمی دانم چی اتفاق خواهد افتاد.
زمانی که والدین از امریکا اخراج می شوند، آنان انتخاب بردن اطفالشان را با خود دارند. ولی بسیاری به شمول فرانسیسکا ترجیح می دهند تا اطفالشان را اینجا در ایالات متحده بمانند.
او می گوید نمی خواهم تا اطفالم را با خود ببرم، زیرا آنان در اینجا آینده دارند.
کارول هیمینگ ریاست یک مرکز پژوهشی به نام چلدرن ترنز را در ایالت مریلند آمریکا بر عهده دارد. او از فعالیت و کار سندیگو ستایش می کند، ولی هیمینگ نگران یک کمبودی است.
She is not able in her situation I think to provide the kind of
با وضعیتی که او دارد فکر می کنم که قادر نیست تا محافظت که برای یک اداره رفاهی خوب و فعال لازم است فراهم کند. هیچ کارگر وجود ندارد تا رفاهی اطفال را با پدر و مادر یا قیم که آنان را پرورش می‌دهد چک کند.
تلفن موبایل خانم سندیگو به طور مداوم زنگ می‌زند. هر بار کسی چیزی ضرورت دارد. او پایان به نیاز مردم نمی بیند و می گوید که این مشکل حکومت است.
کی فامیل ها را از هم جدا می کند؟ او من نیستم. هیچ قدرت ندارم.
به دلیل مشکلات سندیگو این موضوع را مستقیماً به واشنگتن دی سی انتقال داد. او یک بس را به کرایه گرفت و 38 طفل را با خود به واشنگتن آورد و نگرانیش را به بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتقال داد. این گروه 38 نفری اطفال در امتداد دروازه قصر سفید صف بستند. الینا مورکویز که به لسان انگلیسی حرف میزند و اشک از چشمانش جاری است، در مورد پدرش حرف میزند. او میگوید قبل از اینکه پدرش از آمریکا اخراج شود، مصروف جمع‌آوری سبزیجات از یک مزرعه در ایالت فلوریدا بود.
لطفاً اخراج را امین آلا متوقف کنید، نه فقط به خاطر پدر من، بلکه به خاطر سایر اطفال.
ولی در حال حاضر بارک اوباما اقدام برای آوردن اصلاحات در قسمت مهاجرین را به تعویق انداخته است. خانم سندیگو بازی‌های سیاسی را مقصر این وضعیت می‌داند.
سیاستمداران از او تقاضا کردند تا این تصمیم را تا بعد از انتخابات به تعویق بیندازد و او چنین کرد. این غم‌انگیز است، زیرا او گریه و رنج اطفال را با بازی سیاسی مبادله کرد.
انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر برگزار می شود و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به یک دیگر اتهام می بندند که موضوع مهاجرین را سیاسی ساختند. ولی خانم سندیگو به کار رفایش ادامه می دهد و به این باور است که نیازمندی ها به زودی مرفوع نخواهد شد.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
وضع تعزیرات به مثابه وسیله رهبری کننده در سیاست خارجی ایالات متحده ظهور کرده است. پیتر هارل، معاون وزیر دفاع ایالات متحده در امور مبارزه با تهدید مالی و تعزیرات، گفت که هدف این است تا تأثیرات تعزیرات به حد اکثر رسانیده شود و در عین حال هزینه برای مردم بیگناه و کاروبار خصوصی را در داخل و خارج کشور به حد اقل رسانید. اخیراً از تعزیرات به مثابه یک وسیله در مقابل تهدید رو به افزایش گروه دهشت افغان که به نام دولت اسلامی عراق و شام یا داعش یاد می شود استفاده شده است. برخلاف القاعده که متکی به ثروت مالی مساعدت کنندگان بزرگ می باشد، بخش اعظم تمویل مالی داعش از فعالیت‌های جنایی داخلی به دست می آید. به عبارت دیگر، این گروه بخش اعظم پولش را از طریق شکنجه، چپاول شهرک ها و قریه ها و فروش تیل در مناطق تحت کنترلشان به دست می آورند. ولی داعش از طریق قاچاق تیل به کشورهای همسایه، اختطاف افراد به منظور باجگیری، منابع خارجی را نیز به دست می آورد. به منظور از بین بردن داعش و حصول اطمینان از این که آن گروه نتواند بالای ایالات متحده و متحدینش حمله کند، مبارزه در مقابل منابع مالی داعش از جمله اهداف مرکزی ایالات متحده است. این بخشی از استراتژی بزرگ است که شامل اجرای عملیات نظامی در عراق و سوریه، جلوگیری از سفر جنگجویان خارجی به منطقه، غیر مشروع ساختن ایدئولوژی داعش و فراهم آوری کمک‌های بشری برای مردم عراق و سوریه می باشد. ایالات متحده با دولت‌های هممرز با عراق و سوریه کار خواهد کرد تا از قاچاق تیل توسط داعش و خارج از قلمرو که در اختیار دارد جلوگیری شود و در عین حال از آوردن پول به آن مناطق جلوگیری به عمل آید. ایالات متحده از اختیاراتش بالای افراد و شرکت‌هایی که با داعش معامله می‌کنند و یا پول به این گروه می‌دهند استفاده می‌کند و بالای آنان تعزیرات وضع خواهد کرد. شمار قابل ملاحظه از کشورها از قبل در این تلاش اشتراک کردند. ایالات متحده با شرکایش کار می کند تا ائتلاف بین المللی را ایجاد کند و از این طریق معلومات تبادله گردد و روش مشترک برای مبارزه در مقابل منابع مالی داعش به وجود بیاید. به همان اندازه ای که حکومت ها در سراسر جهان به خاطر قطع منابع مالی داعش مهم هستند، شرکت های خصوصی نیز نقش مهمی را بازی خواهند کرد. وضع تعزیرات می تواند نقش روشن و قاطع را در راستای تلاش برای مغلوب کردن دهشت افغانان مثل داعش داشته باشد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و رادیو آشنا روی اینترنت به آدرس www.dariviyoe.com شما مطالب جالب رادیو آشنا را دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارشات این ساعت، در پاسخ به تقاضای اتحادیه افریقا از اعضای آن اتحادیه برای ارسال کارگران صحی به کشورهای ایبولا زده در غرب افریقا، در این هفته بیش از 600 دکتر از شرق افریقا برای کار در شفاخانه ها به این مناطقی که مرض ایبولا هزاران نفر را کشته است فرستاده شدند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را در مورد زندگی پرستاران خط مقدم مبارزه با شیوع ایبولا را ژیلا سمی تقدیم میکند.
در جمع این مسئولین سی تازه وارد یکی هم آدری رنچل است. این پرستار که عضو گروه بین‌المللی دکتران است برای 6 هفته کار در یک واحد تداوی ایبولا که توسط گروه بین‌المللی دکتران و حمایت مالی ایالات متحده به پیش می رود به مرکز لایبریا آمده است. رنجل می گوید:
I was looking to do some emergency work and I didn't have a contract at the time and Ebola.
از زمان آغاز شیوع ایبولا من در پی کار در بخش تداوی عاجل بودم و پابند کدام قرارداد هم نبودم. به همین علت من به ارتباطات مراقبت های طبی رفتم تا آنها را ببینم و آنها تازه واحد تداوی ایبولا را برای انداخته بودند و به دکترها و نرس ها نیاز داشتند. من درخواست دادم و همه چیز به سرعت رخ داد. بعد از درخواست من فکر می کنم مراحل کاریم 3 روز را احتوا کرد و حالا من اینجا هستم.
رنجل قبلا هم به این پرستار تحت شرایط دشوار در سراسر جهان کار کرده است، اما این اولین بار است که در یک وضعیت بیماری ساری و همگیر کار می کند.
The first thing my mom said, she was like, "Oh, I was just talking to someone yesterday and saying, well, at least she's not in Africa working on Ebola." I was like,
"با مادرم صحبت می‌کردم و او به من گفت که دیروز کسی احوال مرا از او گرفته و می‌گفت که حداقل رنجل در آفریقا با مریضان مبتلا به ایبولا کار نمی‌کند و من از این نگرانی تعجب کردم، زیرا می‌توان با کسب آگاهی در مورد شیوع این مرض از تشویش‌ها جلوگیری کرد، زیرا اگر کسی علائم آن را بروز ندهد، ساری نمی‌باشد.
رنجل میگوید ترسناک ترین بخش کشیدن لباس محافظتی است. وقتی این لباس را میپوشید مشکل وجود ندارد، زیرا فرصت دارید تا اطمینان حاصل شود که محفوظ هستید. اما وقتی میخواهید لباس را از تن خارج کنید، تشویش شروع میشود، زیرا با این لباس به اشیای ملوث به ایبولا تماس گرفته اید. 100% میدانید که با بیمار ایبولا در تماس بوده اید. رنجل میگوید برای اولین بار این کار بسیار وحشتناک به نظر می رسید. از نقطه نظر وظیفه پرستاری، مراقبت از مریضان ایبولا دشوار نیست، اما کار فیزیکی و عادت کردن بر روال کار از نظر روانی دشوار است. این پرستار شجاع در صحبت با اسوسییتد پرس تمام مراحل احتیاطی کارمندان سی را قبل از تماس با بیماران ایبولا به نمایش گذاشت. برای این کار یک دستیار او در پوشیدن لباس محافظتی برایش کمک کرد تا مطمئن شوند که تمام بدنش پوشیده باشد. بخش عمده کار پرستاران تمیز کردن بیمار، دادن دوا و رسانیدن پیام‌های عزیزان به مریض می باشد، زیرا کسی اجازه نزدیک شدن و یا دیدن مریض را ندارد. رنجل معمولاً در هر نوبت حدود 1 ساعت را در کنار بستر مریض مبتلا به ایبولا سپری می کند، زیرا با لباسی که پرستاران کار می کنند بیشتر از آن تحمل نمی شود، هم گرم است و هم نفس کشیدن در آن مشکل می باشد.
خلاصه خبرها. ایران گفته است که آن کشور حاضر است تا در جنگ علیه دهشت افغانان به اردوی لبنان و گروه شیعه حزب الله کمک فراهم کند. استرالیا به زودی 200 سرباز نیروی خاص خود را به عراق برای مشورت دهی و کمک به نیروهای امنیتی عراقی اعزام خواهد کرد. کابینه کویت شهروندی 33 نفر به شمول کم از کم 3 متنفذ حکومت را امسال باطل کرد. این مطلب را دیدبان حقوق بشر روز یکشنبه بیان کرد. یک مقام شفاخانه اسرائیلی میگوید که دختر رهبر ارشد حماس را در باریکه غزه چندین هفته بعد از جنگ خونین بین اسرائیل و آن گروه تنرو اسلامی تداوی کرده است. هند قیمت تیل دیزل را از کنترل حکومت روز یکشنبه در حال آزاد کرد که تعرفه های گاز طبیعی آن کشور در بزرگترین برنامه های اصلاحات حکومت نرندرا مودی صدر اعظم جدید رو به افزایش است. شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت در همین جا خاتمه می‌یابد. بعد از شنیدن برنامه پشتم ما دوباره با خبرها و گزارشات تازه در خدمت شما قرار می‌گیریم.